بسم الله الرحمن الرحیم. مباحث ما در برنج بود از طب المعصومین صفحه 25. امروز روز سه‌شنبه تاریخ 31/1390 مباحث پزشکی طب المعصومین صفحه 25. خبز الارزه، خبز الارزه یعنی نان برنج، نان برنجی که شلتوک هم داشته باشه، اون شلتوک داشته باشه، اون تو پرانتز بنویس. حالا بخوای تحقیق کنی، یکی کافی جلد 6 فروع کافی جلد 6 صفحه 305، یکی هم مستدرک سفینه البحار جلد 1 صفحه 108 و 109. حتی میگه و منافع الارز، یعنی فواید مصرف برنج و نان برنجی. باز اونجا چند تا روایت میاره مؤمنا. حالا کتاب ما اینجا 3 تا روایت میاره. عن الصادق علیه الصلاة و السلام اطعمو المبتونه، حالا به هم بس کن، اطعمو المبتونه خبز الارزه، اطعام بدید، غذا بدید شخص مبتون رو، نان برنجی. مبتون نمیتونه خودشو نگه بداره، ای تونتون وضوش باطل میشه، ازدیاد گاز معده داره و کنترل اسفنکترها و ماهیچه‌های حلقوی مقعد رو نداره. حالا نان برنجی سبوستا مثل نون کرموشایی اینا هست مؤمنا. فما دخل جوف المسلوله، نان برنجی اگر شخص مسلول بخوره، ما انواع سل داریم، ما سل ریوی داریم، سل خونی داریم، سل اقسامی داره. حالا اینجا مثلا ما چیکار میخوایم کنیم؟ اگر بحث سل ریوی باشه، این یک شخصیه، مثلا میگیم شب یکی دو تا کله سیر قورت بده، ازدیاد خلط میاره، بعد صبح بیاد تست خلط بده. اگر تو تست آزمایشگاهی خلط سینش 5 تا باسیل سل به بالا باشه، میگیم این بیماری سل داره. حالا با دارو شروع می‌کنیم درمان کردن با داروهای شیمیایی. اگر سلش پیشرفته بود و خونی بود، باز تست می‌کنیم نکنه واگیر باشه. بعد کل اعضای خانواده همه باید قرصای شیمیایی بخورن تا این همه‌شون از پا در نیاد. باز گاهی سل خونی داریم از طریق خونشناسی و طب آزمایشگاهی. حالا منظورم این کلمه است، کسی که مسلوله، چه سل ریوی داره چه سل خونی داره، بهترین داروی طبیعی خوراکی نون برنجیه که بخوره. لذا کنار اینجا المسلول که داره، بالاش بنویس بنا بر نسخه بحار علامه مجلسی. حالا این کلمه علمی که گفتم کنارش بنویس درمان سل ریوی و سل خونی. چیکار کنیم؟ صبحانه شیر عسل، شیر گاو کمچرب با یک قاشق مربا خوری تا یک قاشق پلو خوری، عسل گرم مثل عسل استخدوس، مثل عسل آبیشم، مثل عسل نعنا، مثل عسل شبدر. دوم همینی که الان خوندم، با نهار و شامت نان برنجی خورده شود. حالا دوباره کتاب بخونیم. عن صادق علیه السلام، امام صادق فرمودم اطعم المبطون خبز الارزه فما دخل جوف المسلول. و فی روایت تو پرانتز المبطونه، یعنی فما دخل جوف المبتونه، اونجایی که مسلول داره بنابر نسخه بحاره، اینجایی که مبتون داره بنابر نسخه کافی شیخ کلینی و نسخه وسائل شیعه شیخ حر عاملی، بنابر این دو نسخه است. فما دخل جوف المسلول اول مبتون شیء انفع منه، یعنی انفع من خبز الارز، نافعتر باشه برای این بیمار از نون برنجی. اما آگاه باش انه یدبغ المعدته و یسل الداء سلن، آگاه باش که معده رو هم دباغی میکنه، پاکسازی میکنه. وقتی که نون برنجی با شلتوکش مصرف بشه و یسل الداء سلا و بیرون میریزه و قلقم میکنه درد و بیماری را از دستگاه گوارش و از دستگاه تنفسی قسمت ریه ها و از دستگاه گردش خون تو بحث کمک به درمان سل خونی. خب معنی شد آقا؟ روایت دوم از حالا اون سنده بالایی بگم شماره 3 تو کتاب مؤمنا وسائل و شیعه جلد 17 صفحه 5 داره، این طبع اسلامیه تهرانه 20 جلدیه. حالا طبع آل البیت که 30 جلدیه، جلد 25 صفحه 13 حدیث 31005، یعنی 31205 31005. کافی شیخ کلینی جلد 6 صفحه 305 حدیث 2 بحار علامه مجلسی جلد 63 صفحه 274 روایت دوم عن رضا علیه الصلاة و السلام از جانب حضرت رضا امام رؤوف علیه الصلاة و السلام این روایت به ما رسیده. چی فرمود حضرت؟ ما من شیئن، تو بعضی سندها اینجوری داره، تو بعضی سندها زیر ما من شیئن یه خط بکش، تو بعضی سندها لیسه داره، لیسه. ما من شیئن یبقا یا لیسه یبقا فی الجوفه من قدوتن الالیله الا خبز الارزه، تو بدن آدمی در درونش باقی نمیمونه از صبح زود هنگام تا آخر شب اثر غذایی مثبت این خوراکی مگر نان برنجی. خب معلوم شد مؤمنان؟ استتون نظیر بیارم، نظیر خورما که قندش به یک بار آزاد نمیشه، تو 24 ساعت قند خورما آزاد میشه. لذا تو زهر تو بله تو افطار ماه مبارک رمضان یا افطار روزهای مستحبی شما با خورما رطب که افطار میکنی هم ضعف عمومیت خوب میشه، هم قند خون تعمیم میشه، کاهش قند خون نمیکنه، هم به یک باره قند خونت افزایش پیدا نمیکنه که پانکراس لوزالمعده به گرد این نرسه، چون انسولین میخواییم تا این قنده طبیعی گلوکوز اینها بسوزه. اینجا قند خورما تو 24 ساعت آزاد میشه، اما این قندهای شیمیایی یا قند و شکر و نبات این حرفا به یک باره انرژیش آزاد میشه، لذا همه دستگاه های بدن و اعضای بدن درگیر میشه. حالا نظیر اون خورما بحث نون برنجیه که اثر وضعی مثبتش در کل از صبح زود تا شب انشالله خوبه. بله انشالله نون برنجیه کرم شیخ خوب. بله 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 یه ریز مغذیه کامله، سیب هم همجرا، گلابی هم همجرا، یه خوش انگور هم همجرا.
نه اصلا
آزادی انرژیشان مسئلهش مسئله قرص های اتمی در نیروگاه های اتمی هست که وقتی ما این میله های سوخت رو میگذاریم تا یک سال جواب میده. خب اما یه بار دیگه مسئلهش مسئله بمب و نارنجک و موشک و راکته، تا چاشنی عمل کرد به یک بار انرژیش آزاد میشه، هم خودش آشلاش میشه هم اطرافش آشلاش میکنه. این قندهای شیمیایی ساکارازی، قند و شکر و شینجات قنادیا و 12 حبه قنده یه نوشابه کسی میخوره، گلدیس تقدیس میخوره، مثل که 12 حبه قند بخوری. این مسئلهش مسئله بمب و نارنجک اینا میمونه، به یک باره انرژیش آزاد میشه، تمام اعضا و دستگاه بدنت درگیر میکنه. حالا یکیش هم پانکراسه که کمکاری پانکراس میاره و پانکراس هم خسته میکنه، وقت مبتلا میشی در طول زمان به دیابت نوع 2 که قند شیرین. معلوم شد آقا فرقش. این روایت هم مؤمنا، این پایین صفحه کتابتون وسایل شیعه طب اسلامی درست آدرسش، بعد فروع کافی جلد 6 صفحه 305 حدیث 3، فقط حدیثش ننوشته، حدیث 3 صفحه 26 طب المعصومین، آخرین روایتی که ایشون آورده از امام رضا علیه السلام، ما دخل جوف المسلول شیء انفع له، این لهو رو چاپخونه چاپ نکرده، چاپخونه اشتباه کرد، یه لهو باید اضافه کن، انفع له من خبز الارز، داخل نشده وارد نشده در بدن شخصی که مسلول سل ریوی سل خونی و اقسامی از سل داره، چیزی نافعتر برای شخص مسلول از نان برنجی. اینم مؤمنا سنداش، یکیش کتاب داره مسائل شیعه جلد 17 صفحه 5، یکی دیگه هم اضافه کنیم بغلش، فروع کافی جلد 6 صفحه 305 حدیث 1. بقیه مسائل درباره برنج، درباره شلتوک، درباره کاشت و داشت و برداشت محصول برنج، در زمینه آفات برنج و غلات، در زمینه گندزدایی، در زمینه بیماری های این گیاه، پیشگیری و درمان، و در زمینه برداشت محصول بیشتر در واحد سطح کمتر و چیزهای دیگه، حالا کتابای دیگه مراجعه کنید، مثل کتاب میوه‌جات و سبزیجات و غلات رو حسین قره‌گزلو، قسمت برنجش نگاه، یا کتاب اسرار گیاهان دارویی احمد حاجی شریفی معروف و عطار اصفهانی، قسمت برنجش رو نگاه کن، ترتیب حروف الف و سان سعی میتونی پیدا کن، یا کتاب گیاهان دارویی 5 جلدی دکتر علی زرگری استاد دانشگاه تهران تو نگاه کن، چاپ دانشگاه تهران هم از قطور، یا کتاب معارف گیاهی میر حسین حیدر دانشمند بزرگ شیعه است 8 جلده، میتونی این قسمت برنجشو مطالعه کن، و کتابای دیگه ای که مؤمنا هست، حتی از این دکترای جدید مؤمنا کتاب نمیشن، میتونی کتابای اینا هم نگاه کن. پس ها فهمیدی مؤمنا از ایس ویتامین، از ایس پروتئین گیاهی، از ایس فیبر گیاهی، از ایس املاح، اینا دیگه همه رو میشه بررسی کنیم دیگه، از ایس ریخت شناسی گیاهی، فرق بین این گندم با برنج چیه و برنج با یونجه چیه و یونجه با ارزن چیه، بحث ریخت شناسی گیاهی یا مورفولوژی یعنی تشریح گیاهی، از ایس ساختار ظاهری یا ساختار درونی یا اثر بخشی، باز اینا شاخه های مختلف مؤمنا چی میشه؟ علوم میشه دیگه، علیکم به تحقیق. تمام چند ساعت وقتتون میگیره تا این روایات بیشتر روشن شه. اما مؤمنا به مناسبت ایام فاطمیه دهه دوم. ما از حضرت زهرا سلام الله علیها درسای متعدد میگیریم. یکی از درسایی که از حضرت زهرا و بقیه معصومین میگیریم چیه؟ اینه که 14 معصوم از جمله حضرت زهرا سلام الله علیها همیشه عمرشون حذف جهل، قفلت، فرضیه، حذف اینا رو کردن. یعنی همیشه کارهاشون از روی علم و یقین و معرفت کامل بوده، یعنی ذریب سطح آگاهی برتر بوده. لذا هر کسی میخواد کسب علم کنه باید در خانه اهل بیت عصمت و طهارت بره، اینا خزان علمه. هر کی میخواد کسب معرفت کنه باید در خونه اینا بره، چون عملشون بر طبق علم و یقین توأم با اخلاص در عمل. علیکم السلام، خوش آمدید. پس این درسیه که ما از 14 معصوم از جمله از حضرت زهرا سلام الله علیها میگه. حالا اونا علمشون مؤمنا چیه؟ لدنیه. اونا فقط محتاج خدا که علم و حکمت رو از خدا دریافت کنن. حالا من و شما که میخواییم پامون جا پای حضرت زهرا سلام الله علیها بگذاریم و شیعه درست حسابی امام علی علیه السلام و بقیه معصومین باشیم، خب علم من و شما کسبیه، تحصیلیه. نمیتونم جاهلانه و غافلانه عمل کنم، بگم چون که معصوم نیستم، چون که علم لدنی ندارم، پس هر کار دلم بخواد انجامه. نمیشه، حرامه. حالا که میخوام علم کسبی، علم تحصیلی داشته باشم، حالا باید مسائل آموزشی صحیح رو رعایت کنم. یک، خوب گوش دادن. چند تا نقطه جلوش بذاریم. به کتاب معالم العبر، معالم العبر و عین مال محدث نوری، تقریبا 90 صفحه 40 خطیه. اونجا روایت یک صفحه و نیم روایت آورده از امیر المؤمنین علی علیه السلام برای تعلیم و تعلم صحیح. اولیش چیه؟ میگه شخص بخشی از عمرش که شاگردی میکنه باید خوب گوش بده، یعنی حضورش تو مباحثات علمی یا کلاسای درس حضور فیزیکی نباشه، مثل این میز و صندلی و کیف و اینا که 100 سالم تو کلاس باشه یک کلمه علمش افزوده نمیشه. پس حضور من و شما تو مباحثات علمی باید با توجه و حواس جمع باشه، یعنی دل بسپاری، نه تو خیالات باشم حواسم همه جا باشه الا تو کلاس، اینجا پیشرفت نمی کنم. پس اول مقدمه یادگیری صحیح چیه؟ خوب گوش دادنه. این شد اولی. دوم چیه مؤمنا؟ میخوای یه جایی کتاب بخونی، دفترات مرور کنی، نوت برداری کنی، تحقیق کنی، پژوهش کنی، اینجا باید اونجایی که مطالعه میکنی به اصطلاح حالا یا اتاق کار تحقیقی پژوهشی یا اتاق مطالعه، یا اصلا اتاق نداری، اتاقات کوچولو، بابا یه جانماز میندازی. من همین کارو میکردم قبلا، بچه‌ها میگفتم جلو هم بازی گوشی کنیم، بازی بازی کنیم، فوتبال بازی کنیم، کارگاهی سرم بلند میکردم ماشاءالله ماشاءالله، مواظب باش فول نشی، فولش نده، آفرین آفرین خوب شوتی زدی، تو رو مطالعه. فقط میگفتم بابا تو این جانماز نه، که این کاغذا بعضیش امانتیه بعضیش مال خودم. بچه‌ام جلو خودم فوتبال بازی می‌کرد. وقتی حواست تو کتاب اینا باشه حواست پرت نمیشه. حالا تو بحث خودمون علمی ها میخوام پامو جا پای معصومین بگذارم، پس وقتی جایی که مطالعه میکنم باید شرایطش جور باشه. حالا اینا یادداشت بفهم، این شماره 2 ها. میخوام علم کسب کنم دیگه، بعد عملم بر طبق علم باشه، بعد اخلاص در عمل باشه، چون علمم تحصیلی و کسبیه دیگه. بنویسین شماره دو، اتاق برای مطالعه بهتر. من اصطلاح کلی میگم ها، نه اصطلاح حالا خونت بزرگ باشه یه اتاق جدا باشه، مثال زدم گفتم مثل یه جانماز. یک، الف یعنی همون شماره دو، حالا چند تا شرایط داره، پنج تا حداقل شرایط داره. الف، نور مناسب و کافی باشه. تو از تحقیق و پژوهش و مطالعه خسته نشی. نور کافی و مناسب. دوم، محیط آرام و بدون سر و صدا. این شرایط عادیه ها. تو پرانتز اگر شرایط استراری بود، مثلا عیالواری، مثلا خونت کوچیکه، مثلا خونت میگن جنوبی شمالی میگن، اول ساختمونه، این بغلش هم کوچه و خیابونه، 24 ساعت موتور ماشین رد میشه، یه بار نمکی رد میشه، یه بار نمیدونم بازیافت شهرداری رد میشه، جینگو جینگو دینگو دینگو بوق میزن، هر مدل، یه بار اینجا مثل اینجا عمومیه، یه بار پیکان قرازم یا سرسلام میکن، یه بار ققلی ققل خروسه، مثلا اینا. حالا چجور بشه حواست پرت نشه؟ تصاف فهمودی؟ تو شرایط اضطراری به هم نریزی. اینجا اگر هوش و حواست تو کتاب و تحقیق و پژوهش باشه، اکثر این صدا رو نمیشنوی. اما اگر به هر صدایی توجه کنی، دیگه تو کتاب نیستی، به هم میریزی، عصبانی میشی، خودخوری میکنی، درگیری ذهنی داری، پیشرفت مطالعات افت میکنه، نوت بردارید ضعیف میشه، تحقیق و پژوهشت میمونه، پایان نامت هم نمیتونی به آخر برسونی، چون هر جا که بری یه آفتی برای علم هست. لکل شیء آفتون و للعلم آفات. خب معلوم شد آقا این تیکه. پس الان که آخر زمان هست، فتنه‌های آخر زمان زیاده، گرونی تورم هست، خونهاتون هم فسقلی و جزقلی هست، بعد عیالواری، چند تا بچه داری، بعد مراجعات مردم داری، این همی مراجعه میکنن، هر کسی هم هر سوالی میکنه توقع داره روحانی جواب بده، این همه زحمت داره دیگه مؤمنا، همش باید مدیریت استراری داشته باشی. یعنی سعی کن تو ذهنت به هم نریزی، سر و صدای اضافی نباشه، نقنق نباشه، خودخوری نباشه، دلشوره نباشه، دل واپسی نباشه، استراب نباشه، استرس و نگرانی نباشه، وحشت نباشه، از تو سر صدا نباشه. خوب دقت کنیم مؤمنا چی میگم ها. مثلا من بچه مؤمنا به کرم و فضل خدا وقتی که قم بودم، مدرسه رضوی خیابون آذر که الان شده اسمش خیابون آیت الله طالقانی، طبقه دوم، حجره 39، حجره من پنجرهش به این ور خیابون میشه، یه راهرو باریک 90 سانتی رو، خب 24 ساعته که ماشین میره میاد از خیابون آذر باشه مؤمنا. بعدم که زمان گاردیا بود، تق تق تق، ولی بچه قومی ها می آمدن از پشت این بازار جای مسجد، هر روز سقف بازار می آمدن رو پشت بونه طلب ها گم 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 می دوینن، بعد اینجا مرگ برشا مرگ برشا مرگ برشا، دوباره از اینجا می دوینن، دوباره گاردیا می آن تق تق تق. حالا ما زیر اینا اصلا مطالعه می کردیم. هم مطالعه درس جدید که شبونه می رفتم از ساعت 3:30 تا 9 شب دبیرستان شیخ صدر، هم ساعت 8 تا 12 درس طلبگی. مثلا فهمیدی مؤمنان خواه. تابستونا گرم میشد، نه پنکه بود نه کولر بود، خیلی گرم میشه مؤمن. چیکار میکنم عمو جون؟ زود نهار هم میخوردم، کفش کلا میکردم، میرفتم حرم حضرت معصومه، بالا سر حضرت معصومه اینجا است، سقفش بلند شیشه ای قبور علمای صالح هم هست، اینجا میشستم مؤمن مطالعه میکردم، یک زائری داد میزن، یک زائر صلوات میفرستن، مثلا یکی چرت میزن، مدل های مختلف، تصاف فهمیدی مؤمنا. گاهی که تعطیل بود صبح مثلا میرفتم آیت الله عظما نجفی مرعشی قم درس خارج فقه میداد، بحث قضا قضاوت، گاهی آقا رو یه نگاهی میکنم، بازم یه مطالعه خودم کردم، چون از اولای طلبیم بود درس خارج، و منظورم چیه مؤمنا؟ تمرین کن که در شرایط بحرانی بازم بتونی مطالعه کنی، بدونی که به هم بریزی. حاشیه هم میزنم و هنوز من حاشیه هم خونه دارم که مثلا حاشیه زنم اضافه بر کتاب، اضافه بر فرمایش استاد. خواستم بگم به هم نریزی، همین یک کلمه حاجا. پس این کلمه ای که گفتم شماره ب تو بحث اتاق برای مطالعه بهتر، محیط آرام و بدون سر و صدا، این وقتیه که شرایط عادیه، اما وقتی شرایط اضطراری شد به هم نریزی. ما داشتیم حاج آقا به هم نریخته، بذار بچه جبهه وسطتون بگم، کربلای 5، اهواز، مکانیک زرعی اهواز، بعد اینجا عملیات کربلا 5. این بنده خدا داماد آیت الله خزعلی 6 ماه اونجا بود، من حاج آقا کلن 1 ماه بودم. حالا منظورم اینه ما از قبل از عملیات بود تا 15 روز بعد از عملیات کربلا 5 هم بود. بعد رفتم من یادم حاج آقا، چون تختامون این تختای این سربازا همه دو طبقه دور تا دور این سوله، تختای دو طبقه. بعد این بنده خدا احترام سید کرد، حاج آقا شما همین پایین باشین من اون بالا. وقتی یادم حاج آقا با خستگی که می آمد یه چراغ ریز وسه خودش درست کرده بود حاج آقا با این باتری ها، وقتی می آمد باز همجور مطالعه می کرد، گاگای خسته میشه قرآن میخونه. حاج آقا مهندسی مکانیک چه گرفته، مهندسی هوافضا هم داره. اون حرفا رو خیلی دقت کن. اما بعضی بندگان خدا مثلا کار صحیحشون رو انجام میدن، کار خوبی هم، اما بعد که میاد نیم ساعت لفت بده یه چایی بخوره، نمیدونم چند دقیقه طول بکشه با هم دیگه جوک بگن، بعد نمیدونم یه نخ ببنده پای زنبور یا مثلا یا دنبال یه مار کنه. شوخی نمیکنم اینا که میگم، ببخشینم، میخوام بگم، میخوام فرقا رو تصور کنم. جبهه نور چشم ما، دفاع مقدس، میخوام مثل حوزه علمیه نور چشم ما. اما آدم گاهی عمرش تلف میکنه، مثلا یک ساعت مباحثه داره فهمیده دو ساعت میشینن تو حیات گهده میکنن، هر کی واسه خودش یه چیزی میگه، کار کار کار، قاه 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 میخنده. یعنی این مباحثه هم نصفش از حافظه پرید. اما اگر بعد مباحثه برن دور هم دیگه بشینن مشاوره علمی کن، این آقا بگه این هم مباحثه اینی که گفت آیا درسته یا غلط، از کجا درسته، باز این دلیل بیاره به این دلیل درسته، باز این یکی دلیل بیاره به این دلیل غلطه، ولی میگه از کجا میگه غلطه، این بره کتابا رو رو کنه بگه به این دلیل به این دلیل به این دلیل. مؤمنا تا آخر عام مطالب رایت نمیره، چایت هم خوردی، میوه هم خوردی، گعدت هم کردی، اما گعده علمیه، مشاوره علمیه، آکادمیک علومه، نه اتلاف عمر و ضایع شدن عمر. من از این ناراحت هم چه تو حوزه چه تو دانشگاه، اتلاف عمر، ضایع شدن عمره، این حرامه، کفران نعمات موجوده. این شماره دو خوب تصور شد مؤمنان. شماره جیم، الف به جیم، اتاق برای مطالعه بهتر، تهویه مناسب، تهویه مناسب و وجود اکسیژن کافی در محیط. حاجا اگر تهویه مناسب نباشه زود خوابت میگیره، چرتت میگیره، یک بس سرت پکر میشه، اینجا بی هوا میشه به اصطلاح عامیانه، که بدن لمس میشه، کم کم دست و پات دراز کنی میخوابی، اول آدم چرتی میشه، بعد به قول مشهدی ها دخواه میره. مطالعه ناقص، تحقیق ناقص، پژوهش ناقص. چرا؟ اگر اکسیژن 1 دقیقه تا 3 دقیقه اصلا به مغز نرسه سکته پیش میاد، از اقسام چهارگانه سکته مغزی. اگر کم برسه یک مرتبه رنگ تغییر میکنه، پوست تغییر میکنه، یک مرتبه رنگت میره به طرف نیلی شدن و سپس یه مرتبه آدم سیاه میشه. وقتی که اکسیژن نرسه، اگر نه درصدش کم باشه، مثلا این اتاق 3 در 4، این گوشش بخاری روشنه، این گوشش هم یه منقل برقی گذاشته کتریش جوش بیاد، این گوشش هم یه پرمازی پیکنیکی من چی گذاشته که نیمروی و قضا اینا دست کن، در اتاق کیپ بسته، پنجره ها هم کیپ بسته، خب تو اتاق 3x4 20% اکسیژنه، بقیهش که به درد ششاد نمیخواد. حالا شما سوختای فسیلی هم ایجاد کردی، خودت هم که نفس کشی چون شش داری. حالا درصد دی اکسید کربن و مونوکسید کربن در محیط میره بالا، اکسیژن از 20% میاد پایین تر، کمینی گیجگاه ها درد میگیره، چشمات میسوزه. کتاب میخونی تو ذهنت نمونه، حافظه ضعیف نی، مشکل سلول های خاکستری مغز پیش اومده، دائما باید بهش غذا برسه با اکسیژن. هر سلول هم غذا میخواد هم اکسیژن. سلول های خاکستری مغز تو 24 ساعت 150 میلی گرم قند طبیعی گلوکوز میخواد. حالا یه عمدن سحری نمیخوری، صبحونه نمیخوری، شام نمیخوری، نمیدونم نهارت هم الکی یه چیز دست و پا چلفتی بلغور میکنی، خب معلومه کم میاری. مثل ماشینی که این ونیور بتازونی، نه گاز بزنی نه بنزین بزنی نه گازایی، هیچ سوختی هم نباشه، خب وای میسه همون. اینجا باید چیکار کنی؟ باید سوخت رسانی به مغزت سعی باشه. پرخوری بده، بدخوری بده، پفتلخوری بده، اما شما یک لیوان شیر خورما یا یک لیوان شیر عسل صبح بخوری یا سحر بخوری، شما رو میکشونه تا ظهر. تو دیگه تو دریافت مطالب تو ذهنت کم نمیاری. اینا خیلی مهمه که میگم، اما اینا یادتون باشه. بعد مؤمنا، فرض کن وود نداری، این هواکش های جیگول ها تو آشپزخونه، فرض کن اینه نداری، این هواکش ها هم نداری، چه خونه شخصی چه اجاری چه رهنی، خلاصه یه در و پنجره که داره، لای پنجره رو یه مختصر باز بذار، همیشه یه سال این تهویه مطبوع آرامه، چون جریان آرام ضعیف هوایی همیشه تو محیط اتاقه، درصد اکسیژن رو نمیگذاره 20% بیاد پایین. و خروجی گازهای مسموم مثل دی اکسید کربن CO2، مونوکسید کربن CO که گاز بیرنگ بیبو بیمزه است، اینها همه هم چی میشه؟ همون میره بیرون، چون حالت شبه گرم و گرمه دیگه، از بالا اتاق از پنجره میاد، جریان هوای سردم از پایین میاد. این خواستم میگم، اصلا نمیخواد پول خرج کنی، فقط یک کم حواس جمعی میخواد. گاهی میبینی مؤمن شب تا صبح خوابیدی ها، صبح هم قبراق نماز صبح خوندی، حالا میخوای بین طلوعین یک کم مطالعه کنی یا قرآن بخونی یا اول صبح زود، علیکم السلام خوش آمد، یا اول صبح زود تا ساعت 9-10 صبح مطالعه کنی یا تحقیق یا بری مباحثه و درس، میبینی نه سر درد میگیره، چشمان میخواد در بیاد، تکر میشی، خوابت میگیره، با اینکه خوابت هم کردی. اینا لمسی و کسلی ناشی از کمبود دریافت اکسیژن لازمه. من این سوال خیلی ازم کردم، کسایی که تو حجره های مدارس هستن یا کسایی که تو دانشجو هستن، تو خوابگاه دانشجو هستن، بهترین زمان مطالعه و اینها سحرهاست تا ساعت 9-10 صبح، بیشترین مقدار موندگاری مطالب تو ذهنه، تو حافظه های مرکزی پشت لوزه های شقیقهیه، و بهترین برداشت اطلاعات از حافظه موقته. لذا علمای صالح ما میگن اجود الاوقات المطالعه فی الاسحار، بهترین زمان و جیدترین خوبترین زمان ها برای مطالعه دقیق سحرهاست. حتی من از علمای صالح اینجا حاشیه زدم، نه نه سحر یعنی از 1-2 ساعت به اذان صبح، وقتی شام اول شب بخوره خود به خود خوابش میبره دیگه. بعضی هم اصلا ساعت زمانی دارن، هرچی هم دیر بخوابن با سحر پا میشه. گفتم تو خوراکی ها یکیش خوردن کاسنیه. مثلا من یک شرح کافی و ترجمه دارم از آیت الله کمره تو خونه، خدا رحمتش کنه، فارسی عربی. حالا همین آیت الله میرزا خلیل کمره ای از علمای 60-70 سال قبل، 50 سال قبل درباره 72 تن به اضافه یک تن، یک تن بعد میگه عنصر شجاعت حماسه حسینی رو تو 8 جلد کتاب می‌نویسه. نوشتن این کتابش سحرها بوده و می‌نوشته، با گریه می‌نوشته. تازگی برای این بزرگوار کنگره بزرگ داشته آیت الله میرزا خلیل کمره‌ای تو قم زنم. حرفامو دقت می‌کنین آقا؟ یا مثلا فرض کنید که آیت الله عثمان نجفی مرعشی قم، این از خودش شنیدم بدون واسطه، گفت آقا برق نبود مرسه فیضیه وقتا که ما طلبه بودیم، از اول ماه قمری انتظار میکشیدم کی بشه شبهای 14 ماه، شب 14 ماه قمری، که از شدت شوق و ذوقی که به مطالعه داشتم از شب تا صبح تو پرتو نور ماه رو پشتبون مرسه فیضیه مطالعه میکردم. این از خودش شنیدم مؤمنان بدون واسطه. حالا شما ببینین مؤمنان نور ماه که بمونه، این همه پروژکتور و این همه لامپ و اینا، ببین چه عدا اطفالی در میارن بعضی هم. اینم خواستم یه یادگاری خدمت شما بگم. اسم کتابش مال خودش اینجوری بوده، کتاب 52 تن به اضافه یک تن، اینه که حاشیه زنم، یا عنصر شجاعت. بعد کنگره بزرگداشت خلیل کمره‌ای اسم کتاب به سبک جدید گذاشته، نوشته کتاب یک شب و روز عاشورا، یک شب و روز عاشورا اسمش اینه گذاشته. الان چاپ شده تو قوما، هر کی خرید یکی هم هدیه بده به این عمو باشه. من اینقدر علم دارم اینجا نوشتم، ولی بقیه چیزا هم نوشتم بعد بگم. حالا مباحثه رو گم نکنین مؤمنان، تهویه مناسب و وجود اکسیژن لازم. حالا اگر ناراحتی شش داری، یا مثلا یه جانباز عزیز تو اتاقه، یا زن حامله داری، یا زنی که بچه شیرده است، یا خانومت عادت ماهیانه است، یا کمخونی داره، یا ضعف اعصاب، در تمامی این موارد اگر اکسیژن اتاق کم بشه حالش بدتر میشه، پرخاشگریش بیشتر میشه، چون در هوای آلوده و داغ ضریب خشونت و پرخاشگری میره بالا. اول دهن به دهن باد میکنه، کلکل میکنه، نمیت همین یه چیزی پرد کرد. شوخی نمیم اینه که میگم، واقعیت دارم. تو کتاب های تخصصی طب کار میگن درصد خشونت های اجتماعی تو خیابون ها تو زمان های گرم خشونت های خیابانی بیشتره. مثلا شما تابستون نگاه کن، سر زور تو خیابون، فقط دقت کن همینا، دارم طب کار میگم، ضریب دعوای مردم با هم بیشتره، زود از کوره در میرن، حالا با هم تصادف هم نگم، همین سر یه بوق با هم دعوا میزن، یا کوچکترین چیزی مثلا میشن میان پایین ده هم دیگه رو بزن، گاهی نمیدونی قفل ترمز برمیدن که چوب دستی برمیدن، اصلا میدونی هیچ چی نبوده که اینا دارن با هم دعوا میکن، اعصاب خورد میشه. هوای داغ و آلوده ضریب خشونت‌های بیجای اجتماعی رو بالا میبره. حالا ما تو خانه و خانواده چرا الکیان دعوا بشه؟ شما همیشه تهویه مناسب و مقدار اکسیژن لازم تو محیط باشه. شما سر از قصد زیاد توضیح دادم، خوب تصور شد. مطلب چهارم، یعنی شماره قاف، اتاق برای مطالعه بهتر، حذف عوامل مزاحم. حذف عوامل مزاحم، مهمان حبیب خداست وقتی که سنجیده بیاد، اما اگر فامیل و غیر فامیلت، خب خیال کنم مثلا خونت، مثلا فرض کن که چی میگن اینا، هتل مثلا، این مسافر خونه است مثلا، یا مثلا خیال کنم رستورانه، اینجا نمیتونی مطالعه بهتر کن. حالا حذف عوامل مزاحم میکنی، مثلا چیکار میکنی؟ فرض کن چند تا اتاق داری، اتاق مطالعه غیر از اتاق دیگران باشه. چون وقتی بچه های خودت یا بچه های دیگران دفتر کتاب و اینا تو به هم میریزن، به هم میریزی، یکم با اینا یک و دو میکنی، تا مدت 20 الی 1 ساعت ذهنت نمیتونی جمع کنی که دوباره مطالب رو کاغذ بیاری یا نوت برداری. پس اینجا چیکار میکنی عمو جون؟ هیچکی نمیخواد دعوا کنی یا مهمون رو بپرونی، تغییر موضع بده. اینو میگیم حرکت تاکتیکی، این جبهه. مثلا اینجا داریم میجنگیم با دشمن، آتش زیاده، خمسه خمسه دشمن میاد، بمباران هوایی میاد، راکت و موشک میاد، بمب ناپال میاد، خب چرا اینجا بایستی بجنگی؟ اکثر گردان در بین میره، از جبهه که نمیخوای فرار کنی. حالا تغییر تاکتیکی میری، مثلا از جبهه میانی میری به جبهه فوقانی یا میری به جبهه جنوبی، تغییر موضع میدی. این گلولای دشمن اینجا حرام میشه، هیچ کم نیست، باش با قول عرب خالی. بعد شما میتونی دور بزنی دشمن رو با حمله گاز انبوری، نیروهات نصف میکنی دور میزنی، این داره اینجا رو گرا گرفته ده آتش میریزه، شما دورش زدی تا بخواد توپخونه رو گرا بده که بیاد جبهه شمال و جنوب بزنه، شما رسیدی بهش، قیچیش میکنی. یعنی میگیم حمله گاز انبوری. حرفا هم گرفتین چی شد آقا؟ حالا مطالب علمی فراره، این یک پرنده زیبا روی شاخه درخت، اگر حواست پرت شه دیگری که صیاده شکار میکنه، یا دست همه تون میپره میره. مطالب علمی همینجوره. لذا همیشه یک دفترچه قلمی تو جیبت باشه، بین فامیل و غیر فامیل که هستی، تا یه مطلب خوبی کسی گفت آن زود بنویس، چون مطالب علمی فراره. مطالعه کردی، درس کردی، درس مباحثه کردی، نوت برداری کن. اینه من نمیگم، امام حسن مجتبی علیه السلام، اللهم صل علی محمد و آل محمد، این نوت برداری، بعد این نوشتجهاتت رو نگه دار، نگو این کاغذ پارا چیه، اینا رو یه جایی نگه دار، ولو وقت نداشته باشی پاک نیست کنی، یک روزی اینا به دردت میخوره. خواستم حسب عوامل مزاحم مثل کسلی، مثل تنبلی، مثل عدم نوت برداری، مثل بیتوجهی به مطالب، مثل تغییر موضع ندادن، مثل مدیریت در بحران نکردن، این همه عوامل مزاحمه دیگه. این عوامل مزاحم رو باید برداری. خونه اگر شلوغ شد، از مهمون تو شهر، مهمون خارج شهر اومد، نمیخواد اخماتو سگر کنی یا بچه های مردم دعوا کنی یا بچه های فامیل یا بچه خود، نه اصلا نمیخواد اخلاقت بد کنی، نمیخوادم فیگور درس خوندن بگیری که این مثلا فامیل و غیر فامیل تو خونه میخوان یه چیزی بخورن، اینجاشون گیر کن، بگر حاجبا خیلی اذیت شد، اخماش تو هم ناراحت، اصاله ادب شد، نه همون مسخوازیه لازم نیست. گفتیم تغییر موضوع تاکتیک بریم، خوش آمدید، خوش آمدید، بزرگواری کردیم، از همه پذیرایی میکنیم، حالا میری تو اتاق خودت مطالعه تحقیقت میکنی، وقت قضا دوباره میای پایین میشینی باهاشون قشنگ قضا میخوری. لازم نیست اخمات تو هم کنی یا پرخاشگر باشی یا یه جوری رفتار کنی که مهمون از خونت بپره، مهمون حبیب خداست. اینجا تو روایات شیعه داریم عیال الله رو رسیدگی کن، عیال الله این زن بچه های مردم از فامیل غیر فامیل، اینا عیال الله هم دیگه، به عیال الله رسیدی که کن، نمیگه عیال الله رو بزن یا فوش بده یا دکشون کن، اینه که نمیگه، میگه رسیدگی کن. یک درسی که ما از حضرت زهرا و بقیه معصومین میگیریم چیه؟ رسیدگی به خود و رسیدگی به دیگرانه. سر جاش بیشتر توضیح میدم. حالا تو بحث مطالعه پنجمیش هم بنویسین عمو جان. پنجم، محل ثابت مطالعه. گفتم مثل که یه جانماز یه گوشه خونت میذاری، هم محل عبادتت هم محل مطالعه. فامیل و غیر فامیل، زن و بچه همه میدونن، خوب معنوم شد آقا. حالا کتاباتون هم مؤمنا پرت و پلا نکنید، چه کهنه باشه چه قدیمی باشه، چه چاپ خوب چه چاپ بد، پرت و پلا نکنید. چرا؟ الکتب و بساتین العلماء، کتابها باغها و بوستانهای دانشمندان و علمای صالح. آدم به دست خودش که باغات تخریب نمیکنه، حسن نگهداری از باغات میکنه، حفظ کتاب میکنه، رسیدگی به کتاب میکنه، آفت کاغذ و مانند اینا پیش نیاد. تصور فرمودی؟ و هر کتابی مثل اینه که یک دانشمندی تو خونته به قلمش اوست داره حرف میزنه، دانشمند خاموش ساکت که داره اوست مطالب میگه. پس کتابات قد بدون و حفظ کن. بحث نگهداری کتاب، بحث کتابداری، باز خودش این یه رشته علمیه. این هم یک کلمه که گفتم، چون ما علم و تحصیلی و کسبیه. یک کلمه دیگه هم مؤمنا بگم خدمتون، ما یکی از درسایی که از 14 معصومین و حضرت زهرا میگیریم چیه؟ تبسمه. تبسم یعنی لبخند ملیح، به جا، به موقع، فرح بخش، آرامش بخش، که حفظ تعادل روانیت میکنه و کارهای بهتر با توان بیشتر میتونی انجام بدی. لذا تو روایات شیعه داره که این مؤمنین و اون مؤمنات پاشون رو جاپای 14 معصوم میگذارن، لذا خندشون تبسمه. وحک المؤمن، وحک المؤمن التبسم، خنده مؤمن چیه؟ تبسمه. حالا این تبسم از نظر علمی چه فوایدی داره؟ یه 5 تا بنویسیم. داریم درسایی که از زهرا میگیریم. 1، قدرت دفاعی بدن را بالا میبرد. 2، شادابی چهره و حفظ پوست بدن می آورد. 3، پیشگیری از پیری پوست، یعنی پیری زودرس پوست، پیری فیزیولوژی پوست می کند. 3، کاهش فشار خون می آورد. 4، افزایش طول عمر می آورد. طول عمری که با عزتی ها، چون مؤمنی. و عافیت و امنیت هم مستمره، چون ذهنت به هم نریخته. 5، تعادل هورمونی می آورد، یعنی قدرت داخلی دندون ریزه درش افراط و تفریط در ترشح هورمونا نیست، به اصطلاح علمی تعادل هورمونی با هد و چشم، تعادل هورمونی می آورد. شماره 6، مباحث خودم، افزایش یادگیری می آورد. باید دانست که در خنده طبیعی، که در خنده طبیعی 32 عضله به حرکت در میاد، از عضلات فک و صورت و دهان و لب و چونه و این قسمت ها 32 عضله به حرکت در می آید و کمک به هضم غذا می کند. حالا از نظر فقهی، وحک المؤمن که از تبسمه و یکی از صفات خوب مؤمنینه که از 14 معصوم یاد گرفتن علیهم السلام. فواید یه مختصر گفتم، اما خنده عادی که خنده طبیعیه، این هم یه سری فواید داره. 32 تا عضلش اینجوری تکون میخوره و کمک به هضم غذا میکنه. این هم مثل شکم مردم راست شد. اما قهقهه که از نظر روایات نهی شده و علما حمله به کراهت میکنن و کفاره هم داره، کفارش این دعاست: اللهم لا تمقتنی، با ت دو نقطه، قاف ت دو نقطه، اللهم لا تمقتنی، این کفاره قهقه است. خدا به من مقت نگیر، سخت نگیر، سخت و عذاب من نگیر. حالا در قهقه هشت عضله به شدت حرکت میکنه. دوم، در قهقه تمرکز فکر خوب از بین میره و تشدید احساسات بیجا میشه، مثل هرزگری، مثل ولنگاری، مثل شبنشینی های مبتذل. سوم، در قهقه عقل فعال کاربردی تعطیل میشه و ضریب بیعقلی و نفهمی و بیشعوری افزایش پیدا میکنه. حالا ببین چهارده معصوم چقدر من و شما رو دوست دارم، از قهقه نهی میکنن و علمای صالح شیعه من و شما رو دوست دارم میگن قهقه مکروهه، یعنی مرجوحه، یعنی مذمومه، هم شرعن هم علمن. اینم مؤمنا یه مختصر گفتیم خدمت شما. پس یکی از درسایی که از حضرت زهرا میگیریم چی شد؟ رسیدگی به خود و به دیگران، حتی تو کوچکترین چیزایی که خیال میکنی کوچیکه، مثل خنده، مثل تبسم، مثل قهقهه. یکم توضیح دارم، مثل اینکه علمم تحصیلیه، میخوام کسب علم و پژوهش و تحقیق کنم، مکان مطالعه مناسب باشه و توضیحی که دارم. یه بار دیگه مؤمنات رسیدگی به خودم میکنم از حیث حرام و حلال. میخوای کارت تو حوزه علمیه که فقه جعفریه، کلمات اهل بیت عصمت و طهارته پیشرفت کنه، باید پاک زیست کنی، زیستت باید پاک باشه. اگر حرام خوری کنی، اگر شبه ناک بخوری، توفیقات از سلب میشه و تو مذهب پیشرفت نمی کنی، مذهب حقه شیعه اثناعشری، و فرمایشات معصوم و درست نمی فهمی که درست حلاجی کنی، درست بیان کنی و سپس درست عمل کنی. چون حرام خوری نکبت میاره، نقمت میاره، عذاب میاره، از همون مقدار استعدادی که داری افت میکنه. رسیدگی به خود. رضا یکی از درسایی که از 14 معصوم از جمله حضرت زهرا میگیریم چیه؟ همیشه حلال خوره، طیب خوره، بهداشتیه، پاکیزه، مصرف به جا و به مقدار لازم. و رسیدگی به دیگران با عمل: کونو دعاتن للناس به غیر السنتکم، مردم رو به ولایت و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت دعوت کنید، اما با عملتون، با عمل خوب مثبت، عمل صالح با نیت خالص، جاذبت قوی میشه که مردم دعوت به ولایت کن. همه نسبت به هم دیگه، نگفتیم رسیدگی به خود و دیگران، همه دونه دونه از گوینده و شنونده: کلکم راعن و کلکم مسئولون عن رعیته. اینجا یک مؤمن بالفعل همانند صاحبش مسئولیت پذیره، بی تفاوت نیست، هم مواظب خودشه هم مواظب دیگرانه، همیشه احساس مسئولیت میکنه و با روحیه مسئولیت پذیری که داره و حفظ مسئولیت پذیری که داره، همیشه حامی دیگران، حافظ دیگران و نهی از منکر و امر به معروف داره. اینا همه از صفات مؤمنین و مؤمناته که از 14 معصوم یاد گرفتن. یکی دیگه هم مؤمنا، احترام متقابل و حفظ شخصیت یک دیگر و پاسخ خوبی رو به خوبی و خوبی بیشتر میده. طبق آیات و روایاتی که هست از خدا و از چهارده معصوم، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، سوره الرحمن عروس قرآن، پاسخ و خوبی رو به خوبی بیشتر بده یا خوبی همسان، چون خدا دوست داره محسنین را. یا مثلا روایات میگه ارحم ترحم، رحم کن تا بهت رحم بشه. وقت ترحم دوم فعل مضارع مجهوله، یعنی در هر زمان که هستی، در هر موقعیت جغرافیایی هستی، در هر مختصات جغرافیایی طبیعی هستی، وقتی که رحم کنی مخصوصا به زیردست، به فقیر، به مسکین، به یتیم یا به زن و بچه که زیردستتن تو خانه و خانواده، میگه خالق و مخلوق بهت رحم میکن. ترحم مجهول او، ارحم ترحم، تو رحم کن تا خالق و مخلوق بهت رحم کن. انسان ها که بمونا همه نگرش و دیدشون به شما فرق، و همچنین نسبت به بزرگتر. سن چقدره مثلا من؟ 50 سالم. هر کسی که سنش بالاتر از 50 ساله نسبت به بزرگتر از خودت، چه فامیل چه غیر فامیل، با وقار رفتار کن. شخصیت بزرگتر از خودتو خرد نکن ولو بی سواد باشه. این خیلی مهمه. مثلا بچه دکتر بشه، مهندس بشه، آیت الله بشه، هر چی میخواد باشه. حالا فرض کن پدرم بی سواد اکابری 5 و 6، باز اینجا اطاعت بچه از پدر صالحش واجبه و احترام به بزرگتر، چه پدر، چه همکار، چه هم مباحثه، چه همسایه، چه فامیل، چه غیر فامیل. احترام به بزرگتر از خود و با وقار نسبت به بزرگتر رفتار کردن از وظائفته. چرا؟ پیغمبر رحمت فرموده وقروا کبارکم وارحموا صغارکم، بحار علامه مجلسی جلد 77. پس نسبت به بزرگترم با وقار رفتار میکنم، نسبت به کسی که سنش از من کمتره همیشه مهربانانه، عطوفانه، کریمانه و رؤوفانه. نسبت به کوچکتر از خودت مهربان باش، ملاتفت داشته باش، رحم داشته باش، تحویلش بگیر. کسی که سنش کمتر از توه تحویلش بگیر تا جذب اجانب نشه از غرب و شرق، که اونا دو تا کلمه میپرونن، این جوان مردم، نوجوان مردم جذب اجانب نشه، حتی بچه های خوده. لذا تو روایات شیعه داریم میگه ملعونه کسی که، یعنی از رحمت خدا بدوره، تو وسایل شیعه جلد 11 جلد 15 چاپ آلول بید، میگه ملعونه شوهر یا پدری که زن و بچهش از دستش شکایت کنن، برن پیش غریبه ها شکایت کنن. میگه چنین پدر یا شوهری ملعونه، دور از رحمت خداست. اگر مثلا من سیگاری قهار، چپقی قهار، دست به زن قهار، به چپ و براز بچه ها رو ده میکوبه، خیال میکنه اینجا بچه هاش کیسه باکسن. یا مثلا به چپ و براز دمپایی میزنه، اردنگی میزنه، نمیدونم حزام با کمربند شلاق میزنه یا با زنجیر موتورش، ده بزن اینا اونو. یا زبونش همیشه پرخاشگری و فحاشی و اینا، یه روز، دو روز، صد روز، یه سال، دو سال. تو روایات شیعه داریم، میگه چنین شوهر یا پدری که اینجوری باشه، زن بچه دیگه آسی میشن، میگن این خونه دیگه زندانه، مجبور میشن که برن شکایتشون رو پیش غریبه ها کنن، چه غریبه ها از فامیل چه غیر فامیل. خب من و شما که محب اهل بیتیم، مؤمنیم، چهارده معصوم دوست داریم، ما امت مرحومه ایم. چرا من خنگ بازی در بیارم، یا خود بازی، یا لج بازی و چیزای دیگه، خودم رو از رحمت خدا بیرون کنم، بندازم تو عذاب و نقمت خدا و رحمت خدا از من بره کنار، بشم ملعون. لذا آدم نباید روحیه یزیدی و یا فرعونی در خونه داشته باشه، باید روحیه علوی، فاطمی، حسنی، حسینی، زینبی تو خونه داشته باشه، تا خانت خانه بهشت باشه و همه نسبت به هم مسئولیت پذیر، همه احترام هم دیگر رو نگه می‌دارن، همه خوش زبان و نرمخو و ملاطف و مهربان و دلسوز یک دیگرن. حالا اینجا درست رسیدگی به خودت و دیگران کردی، احترام متقابل و حفظ شخصیت یک دیگر کردی. این درسایی که ما از چهارده معصوم مخصوصا حضرت زهرا سلام الله علیها میگیریم. صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.